روز یک حکم عام و شاملی است که در همه ادیان سامی و ابراهیمی به عنوان یک فریضه مکتوب بوده، کتب کتابت، اون حکم مفتول مبرم غیر قابل انتقاضی رو میگن که قابل اغماز نیست، ولیکن کیفیت در ادیان متفاوت بوده. اینجور نبوده که مثلا در ماه رمضان 30 روز مثلا این اموری که انسان باید امساک بکنه، مفطراتی که در رساله عملیه هست که موجب بطلانه، اینا نبوده. مثلا صیام در برخی از ادیان روزه سکوت بوده، ولیکن تروکات بوده، امور عدمی بوده، امور ایجابی نبوده. یعنی مثلا ترک کلام بوده، یا مثلا در شریعت اسلام ترک طعام، ترک شراب، ترک امور جنسیه. صیام یک سلسله تروکات و امور سلبی و عدمیه. شما از صبح تا شب که روزه میگیرید، این نیست که کاری انجام بدید، باید یک سلسله امور رو انجام ندید. لذا اگر کسی خوابید، داروی خورد سحر و بعد از افطار بیدار شد، البته نیت روزه کرده باشه، با اون نیتی که اول ماه رمضان، شب اول ماه رمضان آقایون میگن که واجبه که نیت کنید یه ما رو روزه میگیرید، چون اگه شما یه ما رو نیت کردید یه وقت هم بلند نشدید، بعد از ظهر بیدار شدید، شب خوابیدید، روزه اید، چون از اول ماه نیت داشتید که این 30 روز رو روزه بگیرید. یک سلسله امور عدمیه، نباید خورد، نباید آشامید، نباید سر و گردن رو زیر آب برد مرتن واحده، نباید مسائل حوزه جنسی، اون 3 مسئله‌ای که هست، اونها رو نباید مبتلا شد، افترا به خدا و پیغمبر نباید بست، نسبت کذب نباید داد. همش رو که نگاه میکنی امور عدمیه. مثلا خمس آدم باید بده، یه کاریست، یا نماز رو باید بخونه. اون چیزی که نفس انسان رو میسازه و عمده در تهذیب نفس انسان مؤثره و تزکیه میکنه انسان رو، صرف نظر کردنه، اغماز کردنه. عمده سلوک انسان در مسائل معنوی رجعتش به همینه، چون انسان یه سری کارهایی رو انجام نده، عمده رشد در این جهته. مثلا گفته می شود که مهمترین برنامه سلوک همین انجام واجبات و ترک محرمات. آقای بهجت هم گفت آقا انجام واجبات، ترک محرمات. بعضی ها فکر میکنن که این یک امر آسانی است. اینه به قول آقایون شعرا میگن سهل و ممتنع. ظاهرش که انسان نگاه میکنه میگه خب این چیزی نیست، اما اگر واقعا کسی اهل انجام واجبات، ترک محرمات باشه، قطعا رو با چشمش نگه میداره، هواپیما رو با چشمش هدایت میکنه، اراده میکنه این دیوار بره کنار، دیوار کنار میره. این اراده یکی از راه‌های تقویتش ترک. مرتضی هندی که با ارتیازاتی که دارن میرسن به یک جایی که کارهای خارق العاده میکنن، ولایت تکوینی پیدا میکنن در نظام علی و معلولی و سببی و مسببی این عالم دخل و تصرف میکنن. مرتضی هندی چه میکنن؟ یا مثلا کسانی که اهل ورزش های تمرکزی هن، اینا عمده مسئله شون اینه که جلوی خطورات رو میگیرن، یا تمرکز اینه دیگه، یا مثلا یک سلسله کارها رو نمی کنن، قضا نمی کنن. اینا شیطانی هم هستا، هر چیزی که از نظام ولایی اهل بیت خارج باشه، هر چی که میخواد باشه، این شیطانیست. بله به یه جایی هم میرسن، امور خارق العاده و فوق العاده انجام میدن، متحیر العقول کاراشون، اعجاب انگیزه، کارهای شگفت و شگرفی انجام میدن. گاهی مسائل سترگی که به دست اینها حادث میشه از انسانهای عادی واقعا از حیطه سلطنت و قدرتشون بیرونه. چه میکنن اینا؟ یک سلسله امور رو ترک میکنن، خوردن رو، خوابیدن رو، آشامیدن رو، گرسنگی طاقت فرشا رو تحمل میکنن. مثلا 40 روز طرف یه رژیمی داره، شبیه یه بادوم باید بخوره، یا چند شب در میون باید یه خرما بخوره. اینا ریاضت های شیطانی و غیر رحمانی. خب شیطان هم ولایت داره دیگه، شیطان هم اولیا داره، اونا هم کارهای خارق العاده انجام میدن. برای همین هم هست که بستر اغوا و اذلال فراهم، زمینه پذیرشش از نظر روانی مستعد میشه. انسان وقتی نگاه میکنه و نمیتونه تحلیل کنه، اقبال میکنه این چیزی که باید آدم حواسش جمع باشه. بعضی از کسایی که خیلی رده های بالایی هم داشتن به همین داما گرفتار شدن، اسیر این مسائل شدن. تو رده های بالایی مسئولیتی ما کسانی کنارشون بودن، مثلا اخبار میدادن از یه سال دیگه درست اتفاق میفتاد، یا یه کاری رو انجام میدادن که دیگران نمیتونستن انجام بدن، طرف مرعوب میشد، مجاب میشد، مواضع انفعالی میگرفت، دیگه موم دست اون طرف بود. اینی که میگن آقا دانش، آگاهی، این برای اینی که اگر شما از یه شیطان پرست هم یه چیز خارق العاده دیدی، تعجب نکنی، بدن انسان با هارتل قوی میشه، با دمبل قوی میشه، با وزنه قوی میشه، با ریاضت های جسمانی. اینایی که میرن پرورش اندام، اینایی که زیبایی کارن، بدنشون رو میسازن. بدن که ساخته شد، یه وزنه ای رو میزنه شما نمیتونی تکونش شدی، میبره بالا سرش، مثلا مثل حسین رضازاده، یا یه کارایی انجام بده شما نمیتونی انجام بدی، مثل خیلی از این کسایی که صخره نوردی میکنن، شما ممکنه جاده خود دست انداز داشته باشه گیر بیفتی. بدن این گونه ساخته میشه، به خلاف روح. روح انسان ورزشش ترکه، ورزشش انجام ندادن، این مخالفت با هوای نفس که در قرآن خیلی برجسته است که کسی با هوای نفسش مخالفت بکنه، با مشتهیات نفسانی مبارزه بکنه. روح قوی میشه، روح سترگ میشه، بزرگ میشه. اگه شما یه چیزی الان اشتها داشته باشی در حوزه مثلا غضب، آدم مثلا عصبانی میخواد داد بزنه، میخواد انتقام بگیره، میخواد تشفی صدر پیدا بکنه، معمولا آدم اینجوریه دیگه، آدم دلش میخواد که وقتی عصبانی میشه یه چکی به طرف بزنه، یه دادی سر طرف بزنه، یا اگه زورش نرسه میخواد غیبت بکنه، چون اونو بی اعتبار بکنه، وجاهتش از بین ببره، میخواد خسارت بزنه. حالا هر کسی بستگی به شأنش دیگه. قرائت داریم الغیبت و جهد العاجز، دیگه مرحله عجز دیگه اون نهایتش اینه که شما بری پشت سر طرف یه حرفی میزنی. اینا مربوط میشه به حوزه غضب. یا مثلا حوزه شهوت، خوردن، اینا رو کلا میگن شهوت. شهوت منظور غریزه جنسی نیست، خوردن، خوابیدن، نوشیدن، اینا همه شهوات. یه چیزی رو آدم میخواد، یه نوشابه ای رو، یه غذای لذیذی رو، اینا رو میخواد مثلا فرض بفرمایید تناول کنه، مصرف کنه. جلوی این بایسته، این روح رو قوی میکنه. میگن مخالفت با هوای نفس، مخالفت با تلذذ و تمتع. انسان هرچی که دلش میخواد انجام نده. البته بعدن که قوی شدی کار آسون میشه، ملکه میشه، در وجود انسان نهادی نمیشه. اولی سخته، با تمرین همه این امور آسان میشه. مثل این که اون کسی که میخواد 500 کیلو وزن بزنه، اول که تواناییشو نداره، از 10 کیلو و 50 کیلو و 100 کیلو بعد میرسه به 500 کیلو. ممارست لازم داره، مداومت لازم داره. این تداوم، در یه روایت هستش که کار کمی که روش تداوم داشته باشی از کار زیاد تفننی خیلی بهتره. شما روزی یه سوره بخون، اما حالا هر از گاهی بیه مثلا 5 تا جزء هم بخونی. اون مثل چکه چکه‌ای که وقتی تداوم داشته که سنگ هم سوراخ میکنه. قطره وقتی تداوم پیدا کرد، چکه چکه، راه روش تو سنگ هم باز میکنه. لذا باید کم، آدم از کم شروع کنه. در دستورالعمل‌های اخلاقی هم همینطوره که شما یه دفعه گرده رو زیر بار سنگین نده. از کم، برای همین هم میگن مربی اخلاق. برای همین هم که باید در سلوک شما مرشد داشته باشی. هلک من لیس له ولی یرشده، کسی که یک مرشد نداشته باشه، یه ولی نداشته باشه، استاد اخلاق نداشته باشه که نسخه بهش بده، نقشه گنج بهش بده، یه مرتبه میبینی همین حرکت میبرتش به قهقرا، سیر ارتجاعی میشه. شما باید از کم شروع کنید، اما مخالفت باید کرد. بذار روز تروکاته. این که عرض کردم این انجام واجب با ترک محرمات سهل و ممتنعه، برای اینه که آدم نگاه که میکنه میگه که آقا انجام واجبات و ترک محرمات اگه انسان رو میرساند به مقام محمود که انسان صاحب شفاعت میشود، صاحب ولایت تکوینی میشه، این که چیزی نیست، من فردا واجباتم رو انجام میدم، محرماتم میذارم کنار. وقتی میری عمل کنی میبینی انجام واجباتش آسونه. یه در یکت نمازه، یه ماه رمضان روزه است. اگر مازاد بر معونه سنه داشتی تخمیس میکنی، خمسش میدی. اگر به حد نصاب رسید در اون اموری که زکات واجبه، زکاتش میدی. اگر مستطیع شدی، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میری مکه. واجبات کاری نداره که، یه ماه رمضان مستمرش. 17 رکعت چیه؟ نماز. اونی که ماها لنگ کمیتمون و موتور زمین میذاریم و نمیتونیم ادامه بدیم چی آقا؟ ترک محرماته. تروکات امور عدمی، همون چیزی که بهش میگیم تقوا. میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد معلل میکنه، تعلیل میاره، علت تشریع چیه؟ لعلکم تتقون. شاید شما تقوا داشته باشید. تقوا عرض کنم خدمت شما وقایقیه دیگه، وقایه یعنی سپر. تقوا به خلاف اون چیزی که ترجمه میکنن اتقوا الله، تقوا رو چی معرفی میکنن؟ از خدا بترسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم. خب یا ترجمه شیه میگه از ای مردم از خدا بترسید، در صورتی که تقوا یعنی خیشتنداری، به قول غربی ها سلف کنترل، خود رو کنترل کردن، خود رو مهار کردن. کجا این امر اتفاق میفته؟ اونجایی که امیالی در درون انسانه. بعضی از امیال ما طبیعیه، هر چیزی که طبیعیه، میل امیال ما با حیوانات مشترکه، مثل میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به نوشیدن. حالا یه سری امیال هم داریم ما که اینا فطریه، مثل قدرت طلبی ما، مثل شهرت طلبی ما. ما میخوایم مشهور بشیم، میخوایم قدرت داشته باشیم، میخوایم محل توجه باشیم، همه ما رو ببینن، نقل محفل باشیم، گل قالی باشیم، چشا به ما باشه، گوشا خبر ما رو بشنوه. هر آدمی دوست داره استثنایی باشه، هر آدمی دوست داره سلبریتی باشه. ماها برجسته شدن این امیال نفسانی ما که این مسائل روانی خیلی کنترلش سخته، خوردن، آشامیدن، اینا قابل کنترله. شما یه ماه رمضان بلند میشید از اذان صبح تا اذان مغرب قید شکمتون رو میزنید، قید شهوتتون رو میزنید، همه این چیزای ضعف رو تحمل میکنید، گرسنگی رو تحمل میکنید. اما اونی که تحملش سخته چیه؟ اینکه آدم دلش میخواد مثلا فرض بفرمید یه جای انتقام بگیره. کجا اونجا که سفره غیبت پهن میشه میخوایم یک کسی رو بی اعتبارش کنیم؟ یک نیروی بسیار قوی از درون ما ما رو تحریک میکنه به این که زبان بگرده، یه چیزی بگید که منقصت شخص رو ثابت بکنه. اینا سخته، اینا دشواره. لذا مسئله ترک محرمات عمده سلوکه. روزه امساکه، روزه خودداریه، روزه اون چیزیست که انسان میل طبیعی داره اما طرفش نمیره. چرا؟ چون منع داره. منتهی چون منع محدوده ما انجامش میدیم. برای همینم میگه لعلکم تتقون. یه ماهه. لذا یه کسایی که خیلی دوست دارن ارادهشون قوی بشه، بعضی ها ارادهشون سسته، تصمیم گیریشون ضعیفه، همتشون کمه برای انجام کار. یکی از راه های مهم تقویت اراده که همه چیز انسان روی این اراده سواره، مسئله روزه است. اگر همیشگی باشه تقواست، اما لعلکم تتقون. شاید شما، چرا مثلا شما امتحان کردید دیگه، خوردن و آشامیدن و این مسائل رو، اما یه صحنه مهیج آدم میخواد نگاه نکنه، یک حرف محرکی رو آدم میخواد نزنه، یک رفتار روانی هیجانی رو آدم میخواد ترکش بکنه. خیلی سخت، این چیز آسانی نیست. لذا همیشه تو ترک چیزگیر آدم میاد، مخصوصا امور معتاد و معمول که دیگه عادت ثانویه ما شده. مثل طرف سیگار میکشه، قلیون میکشه، مثل امور حالا غیر از این که مثلا وابستگی های جسمانی هم داره، یه منشأ مثلا بیولوژیک هم داره، مثلا منشأ روانی هم داره، اینا دیگه دو قبضه سخت. روزه تمرین ترکه، روزه عرصه انجام ندادن و کنار گذاشتنه. بلکم تترون، هر کسی هم تو تاریخ شما نگاه کنید، خدا میگه من بهش جایزه دادم عمده برای کاری که انجام داده نیست، برای کاری که انجام نداده و ترکش کرده. چون ما یه حضرت یوسف داریم، حضرت یوسف سلام الله علیه، چی میشه که خدا میاد یک سوره رو به ایشون اختصاص میده؟ این خیلی عجیبه ها، قرآن چند صفحه است، این برنامه عملی همه انسان ها تا روز رستاخیزه. قرآن بناش بر ایجاز بوده، بناش بر اختصار بوده، بناش بر بیان امهات و کلیات و عدم تعرض جزئیات بوده. قرآن مثل تورات محرفی که دست یهودی هاست نیست، مثل انجیل محرفی که دست مسیحی هاست نیست. قرآن مختصرترین کتابیست که لذا بخش عمدش هم اهل بیت متکفل بیانش شدن، یا سنن را وجود مقدس سید انبیا بنا کرده، بیان کرده. قرآن بناش بر ایجازه، اما همین قرآنی که این همه مختصر سخن میگه، از اول تولد یه انسان و تا تطورات و عوارض و ابتلاعات و گرفتاری های انسان و از اتفاقات ریز و درشت زندگیش میگه تا آخر. چرا؟ قهرمان این قصه چجور قهرمانیه؟ قهرمانیست که هیجانی ترین و محرک ترین ابتلاع عرصه بندگی که مسئله شهوت رو کنار میزنه. انقدری که با کنار گذاشتن یک گناه گیر آدم میاد، با هزار رکعت نماز دل شب خوندن گیر آدم نمیاد. یه وقتی ما استاد داشتیم میرفتیم مثلا میگفت که آقا این مارمزونی ابی حمزم نخوندی نخوندی، افتتام نخوندی نخوندی، مناجات خمس عشر نخوندی نخوندی، امور اضافه بر سازمان انجام ندادی انجام ندادی، جز نخوندی نخوندی. نه اینکه نخونا، نه، هر چی میتونی بخون، اما اگر نخوندی فقط مواظب باش ازت گناه ما رمزون ننویسن. شما ده تا جزء قرآن رو، ده تا ختم قرآن رو با یه ترک گناه بخوای بذاری رو ترازو، کدوم سبکتر سنگین تره؟ اینی که خدا این همه حضرت یوسف رو تحویل میگیره برای یه کاری که انجام نداده، نه برای این که آقا شما دل شب تو زندان نماز میخوندی، توسل از تازه اون سفرم که برات پهن میکنن، توفیق قرائت قرآن و ابی حمزه و افتتاح و حضور در مجلس سید و شهدا و همه اینام، اینام تازه از قبل یه ترک گناه گیرت میاد. یه جایی که چشتو میبندی میخوای زنتو ناراحت کنی، یه حرف بزنی دلت خنک میشه، یا میخوای یه خشم به پدر و مادرت کنی، خودتو کنترل میکنی، تبدیلش میکنی به کرنش، تبدیلش میکنی به یه حرکت عاطفی، جلوی اون خشم رو میگیری، اینجا یه دفعه ابوابی برات مفتوح میشه. کربلا برات مینویسن، تا تازه اونایی هم که انجام میدی از قبل چیزایی که ترک کردی گیرت میاد، یه دادی که نزدی، یه جرعه قیزی که کزم کردی و فرو بردی، که به تعبیر امیرالمومنین میگه ما تجرأت و جرأتن، من جرعه ای رو گواراتر از جرعه غضبی که فرو بردم سراغ ندارم. چه میفرمید چی؟ مسئله ترک این روز اردوست. ما تو رمضان تمرین میکنیم، تو رمضان داریم عادت میکنیم که یه سری کارهایی که میخوایم، آتش یه منشأ طبیعی داره، طبیعت رو خدا نمیگه سرکوبش کن، بسر کنترله. ما هیچ چیزی رو نداریم در وجودمون که بگیم آقا باید قلقم میشکنیم، ریشش رو بخوش کنیم. شهوت یه امر مبارکه، یه امر خجسته‌ایه. دوام نسل بشر به این غریزه بستگی داره، به خلاف مسیحیت که کشیشش یا راهبش ازدواج نمیکنن و مسائل جنسی رو امر منهی منفور و موجب منقصد میدونن، نگاه اسلام نگاه کاملا ایجابی و مبارک و خجسته ای، جز مستحبات، جز اموری است که مورد تأکید و توصیه است. مسئله کنترله، ولی خوردن در وجود انسان یه امر طبیعیه، گرسنگی یک نیاز عادی سلوک طبیعی بشره. یا با این گرسنگی، لذا اگه شما افراط بکنی خدا همین دین جلوت میگیره. نیمت گفتم آقا از این ساعت تا اون ساعت نخور، که یادت باشه که یه جای لقمه ورود ممنوع بود بتونی ترکش کنی، قدرت و تسلط بر ترک داشته باشی، کف نفس کنی، ضبط هیجان کنی. این تمرین اینه که من یاد بگیرم تو ماه مبارک رمضان خیشتندار باشم، که قرآن میگه تقوا لعلکم تتقون. غیر این باشه نخوردن هنری نیست، نیاشامیدن هنری نیست. اگر نیاشامیدن هنر بود خدا میگه آقا اصلا به قدری که رفع و حرج بشه بیاشامید، یا به اندازه‌ای که صد رمق بکنید غذا بخورید. نه، اینا تو اسلام فقط این جنبه کنترل داشتنه، نظاممند بودنه، قانونمند بودنه، این که ملاکات و مناطات و ضوابط رو شما بتونی رعایت کنی. و آدمی که نمیتونه شهوت رو کنترل بکنه اسیر شهوت میشه، کسی که نمیتونه شکمش رو کنترل کنه بنده شکم میشه، مأمور امیالش میشه. همون چیزیست که قرآن میفرماید افرأیت الذی اتخذ الهه هوا، ربش میشه هواش، هر چیزی که انسان، هر مرکزی که انسان رو فرمان میده و هر مرکزی که انسان از اون منفعله و منشأ تحرک انسان است، رب انسانه، پروردگار انسانه. ممکنه نفس امارهی به سو بشه، اون وقت انسان انقدر منفعل میشه میاد کربلا سر امام زمانش هم میبره. برای چی؟ برای مطامع دنیایی. وقتی شما کنترلش نکردی، وقتی طمع و آز به عنوان یک محرک برای استیاد مطامع دنیاییتون در شما شروع کرد به فعالیت و تحرک، انسان دیگه اراده ای ندارد در مقابل این امیر و در مقابل این سلطان. لذا میگه ان النفس لاماره بالسوء، نفس اماره به سو میشه، الا ما رحم ربی. تو ماه رمضان شما به طور اختیاری و ارادی در یه نظامی به نام صیام یک سری تروکات رو با اختیار خودتون به امر پروردگار ترک میکنید. ماه رمضان حجت خداست بر سایر ماها. اگر یه جایی به شما گفتن آقا چرا این مثلا به بنده گفتن چرا این لقمه حرام رو خوردی علیعاذ بالله، که آقا نمیتونستم در مقابل این منشأ طبیعی مقاومت بکنم، میگه چطور تو ماه رمضان از حلالش احتراز کردی، پرهیز کردی؟ خب اگر فرمان خدا نبود من این نونی که تو سفرمه مانعی برای اکلش نداشتم، میخوردم. اونی که مانعه فرمان خداست. آب مال کسی نیست، نوم مال کسی نیست، این زن به من حلاله. چرا در روز ماه رمضان متعرض نمیشم؟ چون فرمان خداست، دستور خداست. خدا میگه چطور اراده کردی یه ماه از حلالش کناره گیری کردی، چرا اینجا حرام مرتکب شدی؟ میتونستی تا همونی که گرسنت بود ضعف داشتی، بوی غذام پیچیده بود، اساس و گزمه و شحنه هم نبود، کسی هم نمیمد بالا سرت خفتت کنه، چرا نرفتی سر قابلمه؟ چرا نرفتی آتش که طاقت فرساترین غریزه است بر انسان؟ چرا آب خنک و نخوردی؟ تو که تشنگی داشتی له له میزدی. دیگه که فرمان خدا بود دیگه، من میگم فرمان خدا بود. خدا میگه بس میتونستی اون جایی که حرام بود من حلالش گفتم نخور، تو ماه رمضان گفتی باشه انجام ده. لذا رمضان تمرین ترک، همون چیزی که ما بهش میگیم تقوا، همون چیزی که بهش میگیم خیشتن داری. لذا حالا اگه 40 روز بود شاید مثلا ملکه یه انسان میشد، شاید مثلا این که میگه لعلکم تتقون، برای اینکه چون تا بخواد نهادینه بشه و در وجود انسان ریشه‌هاش مستحکم بشه طول داره. لذا خوشحال اونه که پیشواز میرن، خوشحال اون کسایی که بعد از عید فطر ماه رمضان رو بدرقه میکنن، خیلی در تهذیب نفس، در تزکیه نفس. این که میگن تزکیه یعنی همین. حالا انشالله بیشتر در زمین در این زمینه توضیح خواهیم داد که مسئله انجام ندادن و مسئله ترک کردن مهمترین بخش قصه است. لغزشگاه انسان اون کارهاییش که نباید انجام بده، عرض کردم دادی که نباید بزنی، نگاهی که نباید بکنی، لقمه‌ای که نباید بخوری، مجلسی که نباید حضور داشته باشی، مسافرتی که نباید بری، صفحه‌ای که تو گوشی نباید باز کنی، صدایی که نباید گوش بدی. خیلی سخته اینا، قدرت میخواد، توان میخواد. و ماه رمضان باشگاهه. خوش به حال اون کسانی که تمرینش رو بعد ماه رمضان ادامه میدن، چون یه ماش واجبه دیگه، الباقیش اختیاریه. خوش به حال اون کسانی که انجام ندادنها رو تمرین میکنن، مقاومت رو تمرین میکنن، مستحکم میشن. انشالله ما جز اون کسانی باشیم که نگفتن رو عادت کنیم. بهترین نهیم که آدم باید بگه باید به خودش بگه نه. الان روانشناسان میگن یکی از چیزایی که از مهارت‌های فردی یاد بچه‌تون بدید نگفتنه. چاوستون باشه یه جایی مثلا یه چیزی بهش تعارف میکنن بگه نه، قدیون میذارن جلوش بگه نه، فلان مهمونی رو میای نه، تسلیم فلان خواهش میشی نه. این نگفتن اگر یاد بگیریم ماها تمرین کنیم چون 90% تو رو درواسی میخوریم. این نگفتن اگر ملکه ما شد، اما نگفتن از خودمون یاد بگیریم. ما یه سری چیزا رو طبیعتمون میخواد، بگیم نه، شهوت غضبه. انشاءالله در این زمینه همه ما موفق به توفیق باشیم. یکی از چیزهایی که توفیق انسان رو زیاد میکنه و به نظرم چیزی دیگه بالاتر از این نیست، مسئله توسل به سید الشهدا علیه السلام. اولی سلام بدیم که این سلام اذن وروده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این که شما شنیدید که کربلا مصیبتن ما اعظمها، اینکه بالاترین رضیه‌ای که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده کربلاست، درسته. به تعبیر امام صادق علیه السلام بلایی رو سر سید الشهدا مردم کوفه آوردند که در طول نبوت سلسله جلیله انبیا 124,000 پیغمبر این حجم از مصیبت رو تحمل نکردند. اما چی مصیبت رو عظیم کرده؟ یه وقتی یه کسی آقا رو در طواف دید، گفتش که آقا دیگه کجا شما رو میتونم زیارت کنم؟ حضرت فرمود صحرای عرفات، روز عرفه، اون خیمه‌ای که روضه عموم عباس میخونن. گفت رفتم اونجا و آقا رو زیارت کردم و با آقا گفتم که آقا این که شما فرمودید لعبکین علیک حتی بدلت دموع دما یا لعندبنک سباهن و مساء، برای کدوم مصیبت جد شب و روز گریه میکنی؟ آیا برای کشته شدن جدتون؟ گفت جدم اگر بود برای این مصیبت گریه میکرد. کدام مصیبت علی اکبر؟ فرمود علی اکبر بود برای این مصیبت گریه میکرد. کدام مصیبت قاسم؟ گفت قاسم بود برای کدام. آقا چه مصیبتیه؟ حضرت فرمود مصیبت اسارت عمه جانمون زینب کبرا. یه وقتی سوال شد از امام صادق که آقا صبر امامم تمومی داره؟ یه جای امام بگه پیمونه من پر شد، طاقتم تاب شد، من دیگه تحمل ندارم. حضرت فرمود نه، امام سکاندار هستیه، امام فرمون آفرینش دستشه، اگر نازی کند در هم فرو ریزند غالب ها. لا اله الا الله. ببخشید من باز دوباره ساعت رو فراموش کردم، این ساعت رو نگاه کردم. عزیزان، فرمود تا روز عاشورا کسی از ما زن اسیر نکرد. این مصیبت اعظم مصائب، ان شاء الله تا جایی طاهری تشریف میارن عنایت کنید، صلوات خط بفرمایید.